بودن و مثلی بودن. عرض کردیم بعید در بناء عقلا اداء قیمت کافی باشه در مقام احتیاط، ولی این در صورتیه که بین مثل و قیمت اختلاف مالیت نباشه. اگر این مال مثلی باشه این شک در دینی بودن و مثلی بودن عرض کردیم بعید در بناء عقلا اداء قیمت کافی باشه در مقام احتیاط، ولی این در صورتیه که بین مثل و قیمت اختلاف ارزشش 1,000,000، ولی اگر قیمی باشه مثلا ما نظرمون به قیمت یوم و تلفه که مشهور قائله و قیمت یوم و تلفش 500,000 تومانه، خب اینجا من بیام 500,000 تومان بدم این کافی باشه اندل اغلا؟ نه این نیست. اگر قیمت با مثل در مالیت یکی باشه، اگر این فرش ماشینی، این فرش که من تلف کردم مثلی بود، مشابهش و مثلش 1,000,000 ارزش داره. اگر قیمی هم بود قیمتش 1,000,000ه، اونجا بعید نیست 1,000,000 بدم اغلا مجزی بدونم. اما اگر اختلاف بود، مثلی بود 1,000,000 بود، قیمی بود 500,000 تومان بود. یا نه اگر مثلی بود 1,000,000 بود، اگر فرش ماشینی بود 1,000,000 بود، ولی اگر فرش دست بافت بود 2,000,000 بود. اختلاف مالیت وقتی پیدا بشه بین فرض مثلی بودن این مال طالب یا قیدی بودن آن، اینجا من مجاز نیستم اکتفا کنم به اداء قیمت، یا در فرضی که قیمت کمتر است باید احتیاط بکنم. احتیاطش به اینه که من هر دو مال رو در نزد مالک بگذارم، اعطا کنم، بعد بگم شما مالک اونی هستی که واقعا مستحقی. او مالک یکی از این دو میشه، بعد قرعه میزنیم که کدوم مال اونه کدوم مال ماست. پس این که ما دیروز عرض کردیم که بعید نیست در ارتکاز عقلا در موارد شک در زمان مثل یا زمان قیمت اداء قیمت رو کافی بدانند، در یعنی اداء قیمت رو لازم بدانند و کافی بدانند، این در صورتی است که مالیت مثل و قیمت یکی باشه. اما اگر مالیتشون اختلاف پیدا کنه، این مال اگر قیمی باشه 500,000 تومان میارزید، اگر مثلی باشه مثلش 1,000,000، اینجا من مجاز نیستم 500,000 تومان بدم. و یا اگر قیمی بود 2,000,000 میارزید، حالا که اگر مثلی باشه 1,000,000 ارزش مثلشه، من ملزم نیستم 2,000,000 بدم. 2,000,000 به او بدم تملیک کنم اونم بره دنبال کارش، 2,000,000 ببره استفاده کنه؟ نه، همچو چیزی نیست. اگر خلط نکنید این مسائل رو به هم، اگر دو تا مال هر دو قیمی هم اتلاف کرده، یکی از این دو را نمیدونه کدوم رو اتلاف کرده، خب قیمت که به ذمه میاد میشه دوران اون هم بین الاقل و الاکثر. چه ربطی به بحث ما داره که دوران الام بین المتباینه اینه؟ من نمیدونم این مثلیست که ضامن مثلش باشم یا قیمیست که ضامن قیمتش باشم. اگر اختلاف مالیت نبود بین مثل و یا قیمت، هر دو 1,000,000، مثل این فرش اگر مثلی باشد 1,000,000 میارزد، اگر این فرش قیمی هم بود قیمتی که من باید بدم 1,000,000 است. اینجا بعید نیست در ارتکاز و عقلا 1,000,000 میدم میگم خودت برو هر کاری میخوای بکنی بکن، اما اگر نه اختلاف بود در فرض اختلاف مالیت، راه اینه که من اعطا بکنم هر دو را به این آقا. اگر به او هم اطمینان ندارم احتمال میدم هر دو رو ورداره و هیچ کدام رو به من پس نده، میرم نزد حاکم شهر میگم آقا از طرف من مانعی نیست، این فرش ماشینی و این هم پول فرش دستباف. حالا اون فرشی که ما تلف کردیم اگر فرش ماشینی بود بفرمایید این فرش ماشینی، اگر فرش دستباف بود بفرمایید این پولش. ما هر کدام را که این آقا مستحق است به او تملیک کردیم. بعد حاکم شهر میگه خب حالا بیایید با هم قرعه میندازیم ببینیم کدوم ها مال اوست کدوم ها مال شما. بعضی ها اشکال کردن به قائلین به قرعه در اینجا، گفتن آقا قرعه در شبهات حکمیه که نمیشه، قرعه در شبهات موضوعیه است. بعضی وقتها شبهه حکمیه است، شبهه حکمیه است که ما نمیدونیم در مثلی ما ضامن مثلیم یا قیمت، یا در قیمی اختلاف هست بین فقها که ما ضامن مثلیم اذا اتفق وجود المثل یا ضامن قیمت. شبهه حکمیه است گاهی، شبهه مفهومیه مثلی و قیمی است که ملحق به شبهه حکمیه است. اینجا که جای قرعه نیست. خب جواب اینه که نه، کی گفته قرعه فقط در شبهات موضوعی است؟ اگر تزاحم حقوق شد و یا اشتباه حقوق شد ولو به نحو شبهه حکمیه، در مواردی که احتیاط امکان ندارد یا احتیاط لازم نیست، اطلاق دلیل قرعه شاملش میشه. واقعا شبهه حکمیه است. من نمیدونم باید مثل بدم یا قیمت بدم، فرض این احتیاط هم لازم نیست بنابر نظر مشهور، و یا طبق اونچه که ما عرض می کردیم یکفی فل احتیاط اعطاء این دو مال به مالک و قصد تملیک اجمالی ما یستحقه. بعد میگیم آی مالک این فرش ماشینی رو گذاشتم پیشت، احتیاط کردم گفتم شاید تالف مثلی بود و آزا مثلو، این پاکت پولم گذاشتم پیشت گفتم شاید مال تالف قیمی بود و آزا قیمتو، شبهه حکمیه بوده است یا شبهه مفهومیه بوده است. خب چه کنیم برای حل نزاع؟ اینجا میشه اشتباه حقوق یا تزاحم حقوق، این مثال مثال اشتباه حقوق هست. اینجا جای قرآن است. کل مجهول ففیه القرآن. ما من قوم تقارعوا الا خرج سهم المحق. اطلاق دارد در مواردی که یا اشتباه حقوقه، مثل این مورد که نمیدونیم به نحو شبهه حکمیه که این فرش ماشینی مال این آقاست و پول مال من، اگر مال طالب مثلی بود، و یا پول مال این آقاست و فرش ماشینی مال منه که ضامنم، اگر این مال طالب قیمی بود، اطلاق دلیل قرعه شامل میشه، قرعه میزنیم برای حل نزاع. اینی که آیون میگن قرعه در شبهات حکمیه نیست، یعنی مجتهد به جای اجراء تمسک به امارات و اصول قرعه کشی بکنه که بگیم شرب توتون حلال یا حرام. خب بله معلوم این معنا نداره، اما در موارد اشتباه حقوق و ناس به نحو شبهه حکمیه یا موارد تزاحم حقوق، ما علم اجمالی داریم که حکم شرعی در مورد ورثه اینه که این مال یا مال این پسر یا مال اون دختر، شبهه حکمیه است. ما چی کار کنیم؟ اگر نمیشه شبهه حکمیه، ناشی شده از جهل به حکم شرعی، نه ناشی از اشتباه موضوع خارجی. ما یقین داریم که این مال رو، این حبه رو شارع مثلا قرار داده برای اکبر فرزندان، نمیدونیم برای اکبر اولاد ذکور قرار داده یا برای اکبر اولاد اعم از ذکور و اناث. فرض کنیم خب اگر برای اکبر اولاد ذکور قرار داده، این پسر 25 ساله حبه گیرش میاد. اگر برای اکبر مطلق اولاد قرار داده، دختر 30 ساله دارد، بزرگتر از هم است، به اون میرسه. و چه کنیم؟ مسلم بقیه ورثه حق ندارن. علم اجمالی داریم یا مال این پسره یا مال اون دختره که خواهر بزرگتر است. چه اشکالی داره اینجا ما تمسک کنیم به عمومات قرعه؟ اطلاق داره، عموم داره. ما من قوم فوضوا امرهم الالله ثم تقارعوا الا خرج سهم المهم. کل مجهول ففیه القرآن. به هر حال اجازه بدید تنبیه دومی که در مقام هست اینه که اگر اوصافی بود دخیل در مالیت نبود، مالک اصرار داره که من که مثل این مال طالب رو باید بهم بدید، مثلی رو میخوام که دارای اون اوصاف مال خودم باشه ولو در مالیت عرفیش هیچ دخالت نداره. میگه کتاب من رو تلف کردید، کتاب من جلد مشکی بود. جلد مشکی با جلد آبی فرق نمی کنه قیمتش در بازار، ولی برای من غرض شخصی هست، چون قفسه کتاب ها اون قسمت همه کتاب هاییست با جلد مشکی، این یکی میخوام ببرم جلد آبی باشه تو ذوق میزنه. آیا میتونه مالک مطالبه کنه مثلی را که واجد این وصف است که دخیل در مالیت نیست؟ به نظر میرسه که در ارتکاز عقلا همچو حقی ثابت نیست. اگر دخیل در مالیت نباشه، بیش از این ما الزامی در عقلا نمیبینیم. میگه خب من کتابت رو تلف کردم، کتاب مکاسبت رو بفرمایین کتاب مکاسب. حالا به من چه که کتاب مکاسبت مشکی بود این آبیه، قیمتش که فرق نمی کنه. ماشین تو را که تلف کردم سفید بود، این ماشین مشکیست، قیمت که فرق نمی کنه. دلیلی نداریم در ارتکاز عقلا که الزام کنن این ضامن را به اداء مثلی که در اوصاف غیر تأثیر گذاره در مالیت، اوصافی که هیچ تأثیری در مالیت ندارن ضامن اونها باشه. میدونم زمان که بحث شخصی نیست، شما اصلا نمیتونی بخونی یا میتونی بخونی، مهم اینه که اون مثل، اینی که شما میگید مثل نیست، خط ریز با خط درشت، اینی که در کتاب مثل هم نیستن. مثل باید باشه، گاهی اوصاف به حدی است که از مثل بودن میاندازه، مثل به قول شما قرآن خط درشت، قرآن خط ریز، قرآن خط ریز مثل قرآن خط درشت نیست. معیار اینه که مثل اوست ولیکن اوصافش که دخیل در مالیت نیست یک مقدار فرق میکنه. قرآنی که به او دادن و ما تلف کردیم جلدش مشکی بود، این قرآنی که ما اومدیم جلدش آبی است. خب عرض شد خدمتتون که این هم راجع به این تنبیه و این مطلبی که گفتیم ظاهر کلام آقای خویی هم هست و حتی بالاتر بگیم. اگر کسی عین مال مالک رو برگردوند، عین مال مالک رو برگردوند ولیکن وصفی که دخیل در مالیت نیست از بین رفته، این آقا برداشت این ماشین رو، حالا مثال ماشین نزن، خونه رو که رنگش سفید بود آمد رنگ کرم زد، قیمتش یکیه، اما مالک میگه من خونه رنگ سفید میخوام، بی زحمت برو دو مرتبه نقاش بیار این رنگ کرم رو تبدیل کنه به رنگ سفید. به چه دلیل الزام میتونه بکنه این ضامن رو؟ ضامن میگه بابا خونت رو پست دادم، عیبی هم که در او ایجاد نکردن، حالا رنگ سفید بود کردمش رنگ کرم، چه الزامی هست که من دو مرتبه این رنگ رو برگردونم به حال سابق با اینکه دخیل در مالیت نیست؟ اصل براءت هم اقتضا میکنه که ضامن بر عهدش نباشه این وصف. قرض نکنه. بحث در اینه که اون که شما میگید ممکنه این مالک بگه آقا اصلا این خونه رو یه مدت که شما غصب کردید دیگه بعد از این من آرام بعد این خونه بدم اومده، اصلا این خونه رو دیگه میخوام بفروشم برم یه خونه دیگه بخرم، الانم که خونه ارزون میخرن ضرر میخوام بکنم، باید خسارت به من بدید. خب قاصد میگه بابا ما بد کردیم غصب کردیم، اما دیگه چه کنیم، دیگه شما از این خونه تو ذوقت خورد، میگی این خونه خوشیوم نبود، تا خریدیم از شمت خدمتتون که مادرمون مرد، بعد از مدتی هم غاصب خونه رو غصب کرد، دیگه این خونه خوشیوم نیست. خب من غاصب چه گناهی کردم؟ ضرر مالی زدم به تو؟ هر چیزی که شما از نظر روانی برات مهمه، من ضامن، من غاصب ضامنم، به چه دلیل؟ خب این پس این که در فقه العقود گفتن نه اوصافی که مؤثر در مالیت نیست اگر بتونه برگردونه غاصب باید برگردونه، ما دلیلی بر این مطلب ما نداریم. تنبیه سوم، تنبیه سوم اینه که زام غاصب که تلف میکنه یا اتلاف میکنه یا تلف میشه مال نزد او، گاهی این مال بقایایی داره، مثل کوز مکسور بقایایی داره. بحث در اینه که آیا عنوان مقوم مال وقتی تلف شد اون ما بقی رو غاصب مالکه یا نه هنوز بر ملک مالک باقی است؟ این بحث ثمرات زیادی داره. بعضی از تلف ها تلف مالیت نیست، تلف عنوان مقومه. تخم مرغ این غاصب برد گذاشت در دستگاه تبدیل شد به جوجه، این تلف عنوان مقومه دیگه. آیا این غاصب که ضامن تخم مرغ هست به مالک، این جوجه رو خودش مالک میشه یا نه این جوجه مال مالکه؟ اگر مالک آمد بدل تخم مرغ رو گرفت، اون وقت جوجه میشه مال این غاصه، اما قبل از این که بدل تخم مرغ رو مالک بگیره، مالک تخم مرغه. این نزاعیست بین فقها. مرحوم شیخ در مکاسب معتقده به این که تا مالک بدل اون مال تالف رو نگرفته، این مال موجود ملک اون مالک هست. کوز منکسر اون بقایاش ملک مالک کوز هست، جوجه ملک همون مالک تخم مرغ هست، درخت مالک اون کسی است که مالک بعد، درخت ملک کسی است که مالک بدر بوده. مرحوم آقای خویی معتقد نخیر این درست نیست. چرا؟ ایشون فرموده وقتی که تلف شد عنوان مقوم، این غاصب بدل ادبار من مثله او قیمته ان کان مثلی یا مثله ان کان قیمی یا فقیمته به ذمه‌اش اومد. وقتی این کوده شکست، بدل این کوده به ذمه اون غاصب اومد. خب این مالک هم مالک بدن کوزه است، هم مالک خود کوزه، جمع بین بدل و مبدل من میشه. معاوضه قهریه رخ میده عند العقلا، وقتی که زامن بدل شد یک معاوضه قهریه میشه، بدل میشه ملک مالک، مبدل که این کوز منکسر هست میشه ملک غاصب. بدل تخم مرغ وقتی ملک مالک تخم مرغ شد، چون اتلف الغاصب و این تخم مرغ را به جعلهی فرخن، دیگه معاوضه قهریه میشه و این جوجه میشه مال این غاصب. ولذا مرحوم آقای خویی در کتاب الخمس فرمودن لو تعلق الخمس بالبذر او البیز فلم یدفع المکلف خمسه فصار البیز فرخا او البذر شجرا. لم یتعلق الخمس بالفرخ و شجر، چرا؟ برای اینکه تلف شد اون مالی که متعلق خمس بود، تخم مرغ متعلق خمس بود، تلف شد، به ذمه این مکلف آمد خمس قیمت اون تخم مرغ. اما دیگه این جوجه مال خود این آقاست. این فرمایش انصافا فرمایش عرفی نیست و عرفا حق با مرحوم شیخ در مکاسبه. چرا؟ برای اینکه اونی که در ارتکاز عقلا هست که جمع بین بدل و مبدل در ملکیت نمیشه، اون ارتکاز بیش از این نیست که بعد از تحویل گرفتن بدل دیگه مالک نمیتونه مبدل رو هم مالک باشه. بعد از این که مالک بیز رو بدنش رو گرفت من مثل یه قیمته، دیگه نمیتونه این جوجه ها رو هم ورداره برا خودش. پول کوزه شکسته رو گرفت، دیگه نمیتونه کوزه شکسته هارم جمع کنه ببره خونش. قاسم میگه آقا پول کوزه رو گرفتی، به امان خدا بگذارین کوزه شکسته ها بمونه، خودم چسب میزنم یا از اون موادش استفاده میکنم یه کوزه جدیدی درست میکنم. اما قبل از این که مالک بدل رو تحویل بگیره، ارتکاز و عقلا بر این است که حق داره نسبت به این مال موجود. مالک اگر ببینه که تخم مرغش تبدیل شده به جوجه، خب حق داره، این جوجه مال خودشه. جوجه نتاج تخم مرغی است که مال اوست. آقا شیر شما، شیری رو که گوسفند شما داشت، شیری که شما خریدید، یا آقای برد ماست کرد، بگیم نوش جانت ماست رو بخور، فقط ضامن 2 کیلو شیری به اون آقا، این عقلاییه. عقلا میگن تو غاصبی، این ماستی که میخوری مال خودت نیست، همون تخم مرغا رو بره در کارخونه، در اون ماشین جوجه کشی تبدیل به جوجه کنه، جوجه ها رو اغلا میگن مال این غاصبه، بعد بزرگ که شد ذبح کنه، علمای اعلام رو دعوت کنه، علمای اعلام میخورن این مرغ ها رو، نمیگن این غصب ارتکاز اغلایی اینه دیگه. بله اگر مالک بیاد ابراء بکنه، مالک بیاد ابراء تو ذمت غاصب من بدل تخم مبه، اون دیگه ابراء کرد. این نه، اینو که آخوی هم قبول داره. نه این ابراء اگر بکنه، همه قبول دارن که مالک ابراء کرد تخم مرغ ها رو، ابراء کرد ذمه ضامن رو، جوجه ها رو میگیره، بس در اون نیست. ما اشکالمونه که هنوز ابراءی نشده، تحویلم نگرفته خسارت این تخم مرغ رو، از هنوز پیدا نکرده مالک این غاصب رو. تخم مرغ رو غصب کرده از خونه مردم، اصلا صاحب این تخم مرغ هنوز پیدا نکرده اینو، بعد اینا تبدیل به جوجه کرد، بگیم جوجه ها حلال، این خلاف مرتکز اغلاییه. هیچ فرق نمی کنه، مهم اینه که مالک حق داره بدل تخم مرغ رو از شما بگیره یا نه. مالک حق داره بگه آقا تخم مرغ من رو اتلاف کردی، من جوجه میخوام چه کار، پول تخم مرغ رو بده اگه قیمیست، یا مشابه تخم مرغ رو مثلش رو بده، حق داره دیگه. پس معلوم میشه تلف کردید مال او رو. اینجور نیست که مجبور باشه این جوجه ها رو قبول بکنه، چون عرف اینو حساب اتلاف میگذاره. کی؟ اتلاف اگر مالک ابراء بکنه ذمه غاصب رو، بگه ابرأت ذمتک، جوجه ها رو میتونه برداره، این که بحثی نیست. اگر ابراء نکرده، ابراء نکرده و پول تخم مرغ رو هم هنوز نگرفته، خب این تخم مرغ مال کیه؟ این تخم مرغ مال مالک این جوجه، این جوجه ها مال کیه؟ این جوجه ها مال هم مالک تخم مرغ. پس خلاصه عرض ما اینه، الحق مع الشیخ الانصاری، تا استیفاء نکنه مالک بدل این مال تالف را، هنوز عرفن و عقلاءن مالک اون پوز منکسر یا مالک اون فرق یا مالک اون شجر هست. اگر استیفا بکنه بدل مال تالف را، اون وقت غاصب بهش میگه که آقا پول تخم مرغ رو گرفتی، میگه معنا نداره جوجه هارم برداری ببری، پول کوزه رو گرفتی، معنا نداره این کوزه شکست دارم برداری ببری. خب این راجع به تنبیه سوم. تنبیه چهارم، آخرین تنبیه در این مقام، بحث بدل هیلوله است. حکی عن الاصحاب انهم تسالموا على بدل الهیلوله. بدل هیلوله چیه؟ مثال بزنم. شما یک تختهی از یک آقایی فصل غصب کرد، شخصی رفت باهاش در کشتی ازش استفاده کرد، حالا وسط دریا مالک میگه آقا تخته منو بده، اونا میگن بابا تخته رو اگر به شما بدیم غرق میشیم، صبر کن چند روز دیگه میرسیم ساحل، تخته شما رو میدیم. مشهور گفتند الان پول تخته ها رو بدید به این مالک به عنوان بدل هیلوله. بعد که رسیدید به ساحل، اون وقت حالا چه باید بکنید بعدن خواهیم گفت. قدر مسلم اینه که مالک حق داره پولا رو به شما پس بده تختش رو بگیره، اما فعلا تا هیلوله شده بین مالک و مال او، شما باید به عنوان کسی که ایجاد حائل کردید بین مالک و مال او بدل بدید. یا گاهی آدم یه چیزی رو که غصب کرده میگذاره تو شهرستان تا برن بیارن یک ماه ممکنه طول بکشه. خب تو این یک ماه مالک میگه ماشین منو بردید گذاشتید فلان جا، که یک ماه طول میکشه تا آورده بشه اینجا، تو این یک ماه بدل هیلوله بخوام. اگر مثلیست اون ماشین، یک ماشین دیگه بیایید به من بدید، تو این یک ماه من در اختیارم باشه. بله؟ نه؟ مالک میشه. اصلا در این یک ماه این مالک، مالک این ماشین هست به عنوان بدل هیلوله. به نظر میرسه که این مطلب ولو حکیت عن الاصحاب التسالم علی، ولی مطلب درستی نیست. یک وقت عرفن اون مال تالفه، مثل اینکه افتاده ته دریا، انگشتری داشت این آقا، رفیقش انگشتره رو در آورد انداخت تو دریا، این دیگه عرفن تالفه. حالا یک روزی یک غواصی بره و اون انگشتر رو از ته دریا بیاره، صاحبش رو پیدا بکنه بهش بده، این دیگه عرفن غیر منتظره است، مأیوس هست عرف از پیدا شدن این انگشتر، ولو امکان عقلیش هست، این عرفن تالفه، این بدل هیلوله نیست. و من هذا القبیل ما لو سرق المتاع، دزدیده شدن متاع عرفن موجب یأسه، عرفن در اینجا بدل تالف حساب میشه نه بدل هیلوله. اینا رو ما قبول داریم. حالا اگر اتفاق افتاد بعد از این که غاصب بدل داد، اون مال پیدا شد، انگشتر رو از ته دریا پیدا کردن، اتفاقا اون مال دزدیده شده پیدا شد، خب بله این مثل این میمونه که مال تالف اتفاقا دو مرتبه موجود شد. خب اونجا بعد مالک بعید نیست که مخیر باشه، میتونه پول رو پس بده مال خودش رو پس بگیره، یا حتی غاصب بگه آقا بیا مالت رو پیدا کردیم بده پولمون رو پس بده، بعید نیست هم مالک مجاز هست به مطالبه مال خودش و برگرداندن پول، و هم خود اون ضامن و غاصب میتونه بگه آقا مالت پیدا شد بگیر پولمونو پس بده. اما در جایی که عرفن تالف نیست، ماشین رو غصب کرد، پلیس برده پارکینگ، گفته تا 6 ماه باید تو پارکینگ بمونه به خاطر این خلافی که شده، این بدل هیلوله اینجا بحث میشه که این غاصب تو این 6 ماه ملزم یک ماشین دیگه به این مالک بده یا نه، میگه آقا 6 ماه دیگه که ماشینت گیرت میاد، فقط منافع این 6 ماه رو شما از ما مستحقی. اغلایش اینه، که میگه آقا 6 ماه حساب کن کرایه چقدر میشه بهت میدیم، اما پول ماشین یا مثل ماشین اگر مثلی برای چی بدیم؟ مگر اونقدر زمان طویل باشه 50 سال مثلا که اونم عرفاً طالب میشه. طولانی شدن زمان هیلوله باز عرفاً مار رو که طالب میکنه. جاهایی ما فرض میکنیم عرفاً مال طالب نیست، اینجا وجهی برای زمان نیست. و شاهد و علی ذلک اینه که اگر مالک رو دور کنن از مالش، مالک رو ببرن یک جایی که نتونه از مالش استفاده کنه، مالش تو خونه است، ماشینش تو خونه است، اما مالک رو ببرن در یک جزیره دور افتاده اونجا نگه بدارن تا بخواد از اونجا خلاص بشه، که کشتی میاد اینو سوار کنه بیاره، یک سالی طول میکشه. میگه آقا یک سال منو از استفاده از اون ماشین محروم کردی، بدل هیلوله بدی، چون هیلوله دو طرفه میشه، یا ماشینو از من دور کنید یا منو از ماشین دور کنید، بدل هیلوله بدی. هیچ کسی رو قبول نداره، چه هیلوله ای، چه بدل هیلوله ای. ولذا این تمام نیست، تتمت الکلام انشاءالله فردا، و با جلسه فردا بحث فقه العقود تمام میشه. ما مختصر این بحث فقه العقود رو بر اساس اونچه که برخی از آیون تنظیم کرده بودن به عنوان کتاب الفقه العقود مطرح کردیم و یه مقدارم اضافه بر اون بحثایی رو داشتیم. انشاءالله بعد از 40 بعد از دهه صفر بحث ما راجع به مناسک العمرة والحج هست. ما بحث شرایط وجوب حج رو فعلا مطرح نمی کنیم، میگذاریم انشاءالله به عنوان ملحق مناسک عمره و حج مسائل مهم رو اونجا مطرح می کنیم. ابتداعا مناسک عمره و حج رو بحث می کنیم، البته بعض مسائل مهمه رو ابتداعا به طور اختصار عرض خواهیم کرد، اما عمده بحث ما که بحث مهمی هست و بحث محل ابتلای است مناسک عمره و حج، انشاءالله بعد از دهه صفر شروع می کنیم.